أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. گفتیم از این فرمایش امام در روایت که در حد نصاب 12 زکات ابل فرمودن 121 شتر اگر شد زکاتش اینجوره که فی کل باید بشمارن شترها رو، فی کل 50 حقه و فی کل 40 بنت لبون، شماره میکنن شترها را، هر 50 شتر یک حقه، کر شتر 4 زکاتش در هر 50 یا 40 بشمارن در حل 40 بنت لبون، یک کر شتر 3. در این فرمایش که فی کل 50 حقه و فی کل 40 بنت لبون، گفتیم 2 برداشت شده، علما 2 شدند و 2 در اینجا پیدا شده، مهمم هست. یک قول این است که تخییر، وقتی شترها اضافه شد زیاد شد، مالک که میخواد زکات بده مخیر است این شترها رو 50 بشمارد و هر 50 یه حقه بده، یا 40 بشمارد هر 40 یه بنت لبون، یجوز و هر دو، ولو اختلاف پیدا میشد، ولی اینا میگن جایز است مطلقا. و از این عبارت امام تخییر فهمیدند. در مقابل جمع دیگری از اعلام برداشتشون این است که نه، اینجا یه هدفی در کار، هدف این است که این موجودی شترها هرچه هستند 150 تان 200 تان 500 تان، این موجودی زکات داده بشه همش، لزام فرماد اینجور بشمار که تمام اینها زکات بهشون تعلق بگیره. حالا یا 50 بشمار یا 40. اگر چنانچه یه جایی دیدیم اگر به 50 بشماریم یه تعدادی میمونن که زکات بهش نمیخوره، با 40 اگر بشماریم اون همشون رو میگیره، باید متعیناً با 40 حساب کن. مثلا اگر 150 شتره، اگر 50 بشماریم خب 150 همشون زکات داده میشن، اما همین رو 150 رو اگر بخوایم 40 بشماریم 30 در میاد، 3 بنت لبون میدیم، 30 120 اینا 150 هم 120 زکاتش داده شد، 30 میمونه. اگر 50 شماره کنیم همشون زکات داده میشن، استیعاب حاصل میشن، فرا میگیرد زکات همه شترها رو. اگر 40 بشماریم 120 زکات داده میشه، 30 معفو میشه، به ضرر فقراست. از این عبارت علما میگن مراد امام که میفرماد 50 یا 40، یعنی ببین با کدوم یکی از اینها تمام شترها رو زکات شامل میشه، فرا میگیره. مراد از این استیعاب تمام افراد است. فرق بین این دو قولم این میشه، در مثل 150 تا اون آقایون قول تخییر میگه مخیری، میخوای 50-50 بشمار، هر 150 تا رو زکات بده. میخوای 40-40 بشمار، 120 تاشون زکات بده، 30 تاشون میمونه بدون زکات. اون میگه مخیر. این قول میگه در اینجا حتما باید، چون با 50 تا بشماری استیعاب حاصل میشه، یتعین ذالک، واجب است 50-50 بشماری. جایز نیست با 40-40 بشمارید تا در نتیجه 30 تا شتورها بدون زکات بمونه. اینم تفاوت بین دو قول. عرض کنم که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در تحریر قول استیعاب رو قبول میکنن، نه تخییر. عبارتشون رو عرض کردیم. عبارتشون این است که میفرماد بعد از اینکه حد نصاب رو بیان میکند که 121 شتر وقتی شد، وقف فی کل 50 حقه و فی کل 40 بنت لبون، امام فرمود اینجور زکات بده. مرحوم امام فرمود قال به معنا، این عبارت حضرت، عبارت امام که در روایت فرمود فی کل 50 کذا فی کل 40 کذا، فرمود به معنا، معنا میکند عبارت امام، به معنا وجوب مراعات المطابق منهم، یعنی واجب است ببینی کدوم یک از 50-50 یا 40-40 تطبیق با همه شتورها میکنه، مطابق در میاد با موجودی خارجی شتورها، وجوب مراعات مطابق منهما. 50-50 یا 40-40 رعایت مراعات کنید، با کدوم اگر حساب کنی استیعاب و فراگیری تمام شتورها حاصل میشد. پس این که فرمود 50-50 یا 40-40 مراد این است که هدف این است که تمام شتورها را زکات شامل بشه. ببین با کدوم میشه. اگر اینا دیگه خصوصیاتشو عرض کردیم قبلا، اگر با هر کدام میشه مثل 200 با هم 40 تا تطبیق میکند، با هم 50 تا، 4 تا 50 تا 200، 5 تا 40 تا 200، با هر کدوم میشونیم تمام رو میگیره، اونجا مخیر. میخواد 40-40 حساب کند، میخواد 50-50. اما اونجایی که با یکیش استیعاب حاصل میشه، با یکی یه تعداد شتورها بدون زکات میمونه، یتعین اونی که استیعاب حاصل میشه. پس مراد امام معنا میکند عبارت روایت را، قال به معنا وجوب مراعات المطابق منهما، از این 40-40 یا 50-50 ببین کدوم تطبیق میکند با موجودی شتورها، واجب است مراعات مطابق. این نظر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. گفتیم که قول صاحب مسالک هم توضیح داد و این حق مطلبه، خلاف تخییر که بعضی قائل شدن که میگن مخیری، میخوای 50-50 یا 40-40 مطلقا ولو یه تعداد شتورها بدون زکات بمونه، چون هدف همجور که صاحب مسالک فرمود هدف امام در اینجا این است که میخواد تمام شتورها زکات داده بشند. اینم که یا 40-40 یا 50-50 ممکنه یه وقت با یکیش تطبیق در نیاد، اگر با یکی تطبیق در نیمد با اون یکی، اگر با هیچ کدوم تطبیق نیمد مشترکن، گفتیم در بعض جا مشترکن، بعضیشو 40-40 میشماریم، بعضیشو 50 تا همه رو فرا بگیرد، چون هدف فراگیری است. در 170 تا گفتیم اگر 170 تا شتر داره میخواد زکات بده، 3 تا 40 تا حساب میکنیم میشه 120، 3 تا بنت لبون برای اینا میداد، چقدر میمونه؟ 50 تا. 50 تا هم یه 50 تایی میشماریم. پس بعضیشو با 40-40 بعضیشو با 50، برای خاطر اینکه مطابق با همه در بیاد تمام رو فرا بگیرد. این قول قول ترجیح هست، قول مرجحه واقعا، چون هدف این است که زکات همه داده بشد. امام هم این قول رو قبول کرده، حق هم همینه، همینجور که استدلال رو گفت.
اصلا مراد استیاب اصلا حاصل نمیشه. مثلا اگر مالکی سر 30 تا شتر داشته باشه، 50 تا با خواهد حساب کنه، 30 تاش باقی میمونه، 40 تا 40 هم به خواهد
10 تا میمونه. حالا اون مقدار معفو بدیم، بله اون مقدار معفو. بله
مراعات با وجود
نه، مراعات یعنی شمردن حساب.
چون دو سیتای چیزی مونده اصلا تکلیف نخورده.
ببینید مراعات المطابق یعنی حتی المقدور مطابق با موجودی در بیاد. شما رعایت بکنید ببینید کدوم یکی مطابق با موجودی در میاد، اون واجب است. وجوب به مراعات نمیخورد، واجب است. اونی که مراعات کردید مطابق هست، مراعات به مطابق میخورد. مراعات کنید اونی که مطابقه، اونی که مطابق در میاد اون واجب. تعیین چی؟
مثلا
180 تا مثلا 100 تا مثلا 50 تا مثلا
شده
داره. خب مثلا 50 تا 50 تا بشماره گفتم مثلا بیش از این حد نصاب مدرس 50 تا 50 اضافه باید اینجور بشماری، 50-50 یا 40-40 تا همه رو فرا بگیرد. چرا استحباب واجب؟ ما میخوام همه این شطورها رو میخوام زکات بدیم. حالا چجوری زکاتشون رو بدیم؟ بله تا اونجایی که هست باید بشماریم که باقی مونده نباشد. اگر یه جای امکان ندارد اونم زیر 10 تا میشه، همیشه هیچ وقت بالاتر از 10 تا نیست. زیر 10 تا ممکنه اون رو روایتی دارد نیف، اون معفوه.
همون 130 تا
240 تا 50 تا. بله میشه با هر دوشون هم گفتیم اونجایی که میشه با دوتا. این قول مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، مرحوم سید در عروة الوثقا ایشون قول تخییر رو قبول میکنه. عبارت مرحوم سید اینه، عرض کنم، فرمود از ثانی عشر من النصب، 12 نصابه برای شترها، 121 و فیها در این حد نصاب که 121 شتره، فی کل 50 حقه و فی کل 40 بنت لبون، همون نظر امامی که در روایت فرمود. اون وقت ایشون میگه به معنا همجور که امام فرمایشات امام در روایت رو معنا کردن به اینکه باید حد اکثر مطابق رو حساب کنی، ایشون فرمود به معنا فرمایش امام که فرمود هر 50 تا یا هر 40 تا، به معنا انه یجوز، یجوز و ان یحسب 40-40، جایز از شما بشمار اینا رو حساب کن، 40-40 و فی کل منهما بنت لبون، در هر 40 بنت لبون بده، او 50 یا یجوز 50-50 بشمار و فی کل منها حقه. تعجب فرمودید پس یجوز و اونجور بشمارید، یجوز و 40-40 بشمارید. اگر به یکی از اینها بشماریم اضافه میاد که بدون زکات فرمود باشه. امام فرمود یا اونجور بشمار یا 40-40 یا 50-50 مطلقا، ولو اضافه میاد بیاد. قال، اون وقت میفرماد بله اگر با یکی از این دوتا 40-40 یا 50-50 بشماری استیعاب حاصل میشه، مثل در 150 تا. اگر با 50 تا بشماریم همشون رو فرا میگیره. میفرماد در اینجا احوت مراعاته، هر دو جایزه. در همین 150 تا شتر هم میتونید شما با 40-40 حساب کنید، 3 تا 40 تا، 120 تا، 30 تا اینها بی زکات میمونند. میگه جایزه، اما در اینجا اگر 50-50 بشماریم همشون زکات داده میشن، اهوت مراعات 50-50 است. در همین جام جایز شما 40-40 بشمارید، 30 تا هم اضافه بشه، اما اهوت مراعات این است که این 50-50 را اختیار بکنیم تا همه اینها زکات داده بشه. این هم فرمایش مرحوم سید که انتخاب میکند تخییر را، یعنی مالک مخیر است در اینجا که اضافه شدن شطورها زیاد شد، یا 50-50 یا 40-40، ولو هر کدام را حساب بکند اضافه هم بیاد. بله اگر اونجایی که یکشون خیلی اضافه اومد یکشون تطبیق میکنه، اون احتیاط این است که با اونی که تطبیق میکنه با موجودی شطورا و همه رو فرا میگیره، احتیاط این است که اون رو انتخاب بکنه، ولی هر دو جایز است. این هم فتوای مرحوم سید در عروه. منتها حواشی که بزرگان به این عروه زدن، ما یه عروه داریم 15 تا حاشیه دارد، اغلب آیون اینجا اشکال کرد، قول مرحوم شیخ که تخییر قائل شده رد میکنه. عرض کنم که حالا یکی دو تاشون من یادداشت کردم، مثلا مرحوم آقای حکیم در تعلیقشون بر عروه، مرحوم صاحب عروه فرمود که به معنا بله انهو یجوز اینجور یجوز اینجور، ایشون فرمود که بل، بلکه آقای حکیم، بل به معنا وجوب مراعات المطابق منهم. امام اینجوری که فرمود 50-50 یا نه، که یعنی یجوز و هر کدا، به معنا وجوب و مراعات المطابق منهما. ببین 50-50 40-40 کدوم تطبیق میکند با موجودی، تمام رو فرا میگیرد، واجب است اونو حساب کنیم. پس مراد این که مرحوم سید برداشت کرد از عبارت جواز و تخییر، آقای حکیم فرمود نه، جواز و تخییر نیست، باید مراعات کند اونی که مطابق در میاد، به معنا بل به معنا وجوب مراعات المطابق منهما، ولو لم تحصل اگر مطابق حاصل نشد الا بهما، باید با هر دو بشمارد تا مطابق در بیاد با موجودی، لو هزار معن، هم باید با 50-50 بشمارد مثل 180 که گفت 170، یه قسمتشون رو با 50-50 بشماره، یه قسمت رو با 40-40، لو هزار معهما، با هر دو. این نظر مرحوم آقای حکیم که همون قول اول رو قبول میکنه. مرحوم آقای گلپایگانی در حاشیه‌شون بر عروه، اونجایی که مرحوم سید فرمود به معنا جواز این و جواز هر دو، فرمود مرحوم آقای گلپایگانی بل ظاهر وجوب و مراعات المطابقه، بازشون میگه نه، مراد ظاهر از عبارت امام این است که باید مراعات مطابقه رو بکنی، یعنی کدوم یک از این دو شماره تطبیق میکند با تمام افراد که همه افراد رو فرا بگیرن، ولو حصلت به ترکیب، ولو اون مطابقه با ترکیب، یعنی هم بعضشون رو با 50-50 بعضشون رو با 40-40 با ترکیب مطابقه حاصل میشه، فرمود لازمه با ترکیب، بعضیشو با 50-50 بعضیشو با 40. اینم نظر مرحوم آقای گلپایگان. امام هم که گفتیم، مرحوم است عبدالهادی شیرازی فرمود بل به معنا وجوب تطبیق به ما یستوعب العدد، باید با اونی شماره بکند از این دوتا 40-40 یا 50-50 اونی که عرض کنم که مطابق با تمام این استیعاب تمام شطورها در بیاد. پس ببینید این قول تقریبا مشهور بین علما، قول بله
از عبارت این در نمیاد که هدف امام این بود که هر کانشون استحاب داره همون انتخاب. اگر امام عرضش این بود که تو این دوتا عددی که آورده هر کانش استحاب داشت تو عدد دیگری هم سیر انتخاب میکرد بست انتخاب میکرد اینجا لابد همون مخیر
اون یه احتمال مثل مرحوم سید صاحب عروه این قول رو انتخاب کرده، بعضی دیگه هم گفتن، اما اونایی که دقیقند و هدفشون نیست که میگن درسته یه عبارت رو امام فرمود اما از عبارت امام نیم هدف چیه، امام میخواد چیکار بکنه، امام میخواد تعیین کند زکات این شترها رو، اون وقت یه جور میگد که 30 تاشون بدون زکات بمونن. خب نمیشه اینجور، امام در مقام این است که این شترها زکات داده بشند، منتها چون بعض وقتا حالا به همینی که فرموده دیگه ما کافی مونه دیگه، احتیاج نداریم. گاهی وقتا با 50-50 میشونیم استیعاب میشه، گاهی وقتا با 40-40 استیعاب میشه، بعض وقتا با نمیشه با دوتایشون. چرا با دوتایشون میگیم ترکیب، بعضیش با 20-40 تا بعضیش با 50 تا استیعاب حاصل میشه. موردی که استیعاب نشه نه پیدا نمی کنیم مگر کمتر از 10 تا، اون ده کمتر از 10 تا اون جایی که اضافه اومد معفوه.
بعد با واو میگه
بله او نداره
بین محبوب و محبوب من علی واو ایجاد میکنه.
بله
امام حاصله که از هر دو باید
مرحبا به مرحبا به ناصر، بسیار تشکر. در بحث این حد نصاب ابل یه مطلب باقی مونده، مطلب مهمی است، اینم نگیم ردشیم طوری نیست اما تذکرش خیلی به جاست. با اون اینکه اشکال مهمی در این حد نصاب هست، ببینیم چی جواب دارد. اشکال اینه در حد نصاب زکات ابل، امام اینجور فرموده در روایت فی در اولش فی کل خمسن شاتون، در هر 5 تا شتر زکاتش یه شات یه گوسفند. فی کل خمسن 5 تا حد نصابمون 5 تاست، 5 تای اول یه شات، 5 تای دوم که 10 تا میشن 2 تا شات، 5 تای سوم میشن 15 تا 3 تا شات، 20 تا 4 تا شات، 25 5 تا شات. فی کل خمسن در هر 5 تا یه شات زکات دارد. خب این عبارت امام فی کل خمسن من الابل فریزش واجب زکاتش شاتون، این عبارت امام اینجور زکات رو معین میکنه. این مطلب فرمایش امام درست. ما روشمون در زکات از روایات استفاده کردیم که زکات به عین تعلق میگیرد، این از اول بحث کردیم، زکات به عین تعلق میگیره. عرض کنم که مثلا در گندم وقتی محصولشو در میاره گندما رو خیرمن میکنه میبیند مثلا چقدره، چند تن گندمه مثلا، اونجا زکات به چی تعلق میگیره؟ به عین گندم ها. حتی در بعضی روایات فرماد خداوند شریک کرده فقرا را با اغنیا در این مال، یعنی اون سهم زکات که فی ما سقط السماء عشر، اون گندمایی که با آب بارون آب خورده میشه دستی آب بش نمیدن عشره، یک دهمش زکات. یک دهم یعنی چی؟ یه دهم از همین گندم، عین این گندم یه دهمش. نه دهمش مالک مالکه، یک دهمش رو اونا مالکن، شریکن با هم دیگه. اگر مالک خواست تمام این گندم رو بفروشه، یه عشرش بیعش بیع فضولیست، حاکم شهر باید تجویز کنه اجازه بدهد، بیع فضولیست، حق فقرا رو فروخته، مالک نبود و فروخت. پس ظاهر از روایات ما استفاده کردیم که زکات به این تعلق میگیرد، این موجود. خب در اینجا که میگید فی کل خمس ابل شات، چجوری تعلق به این میگیرد؟ این نداری اینجا، این نداری، این گوسفند نداری، شطور هم چجور میشه بگیم شریک میشه فقیر با مالک موجودی؟ چیزی زکات اینجا که فقط شتران گوسفندی نداریم که او شریک بشه با مالک در اینجا، این اشکال، اشکال مهمی هم هست. اون چه از روایات ما استفاده کردیم تا حالا این است که زکات به عین تعلق میگیرد. حالا دو تا روایتش هم میخونیم، مثلا فرض بفرماد در زکات همین غنایم قلات، امام فرمود فی وقتی میخواد تعیین زکات بکنه که چقدرش زکاته، فی ما سقط السما العشر، روایت در ابواب زکات قلات باب چهارم ببینید روایت، فی ما سقط السما، اون گندما، اون محصول، اون حبوباتی که به وسیله باران سیراب شد، العشر، عشر زکات، یه دهمش زکات. این معنای فی ما سقط السما العشر، ببینید فی داره، فی ما سقط، فی برای چیه؟ ظرفیت. یعنی این عشر ظرفش کجاست؟ این گندما، سقط السما، این گندمایی که سیراب شد به آسمان، فی در این عرض کنم که گندمی که به وسیله آسمان سیراب شده، عشر همین، اون عشر در این مظروف است، فی برای ظرفیت، یعنی در همین گندمایی که سقط السما آبارندگی که با آب بارندگی سیراب شده، زکات تو همین است، یه عشرش زکات، یعنی زکات تعلق میگیرد به این. این مال در قلات. در نقدین، در طلا، امام در اونجا میفرماد که عرض کنم که زکات نقدین در میفرماد فی عشرین مثقال نصف مثقال. اگر حالا بعد میخونیم، اگر 20 مثقال طلا داره، نصف مثقال زکاتش، فی عشرین مثقال نصف مثقال. خب این نصف مثقال کجاست؟ ظرفش همون 20 تا، در اون 20 تا نصف مثقال، یعنی عیناً خود این چیزی که زکات حساب میشه مزروع ظرفش همون 20 مثقاله، یعنی به این تعلق گرفت، یک بیستم از همین زکات، از این موجود. این هم مال در زکات نقدین. در مثل گوسفند قلات، انعام سلاس، در گوسفند اونجا می فرماد که فی کل اربعین شات شاتون، کسی گوسفند داره میخواد زکاتشو بده، چه مقدار باید حساب کنه زکات بده؟ هر 40 گوسفندی یک گوسفند، یعنی یه دونه گوسفند از این 40 تا، پس داخل در همین 40 تاست. پس زکات تعلق گرفته است به مجموع اینها، یک 40مش، یه دونه شات از بین 40 تا، کلی فعل معین میشه. بنابراین تعلق میگیرد زکات به عین، منتها کیفیت تعلقش دو جوره. یه وقت از تعلق میگیرد به نحو شرکه، به نحو الاشاعه مثل در گندم، فی ما سقط السماء العشر، عشر یعنی این گندم هایی که الان خرمن شده یه عشرش طلا بابت زکات است. یعنی مجموعش رو حساب بکنیم شریک با فقیر، یعنی مالک با فقیر شریکن با هم دیگه. نه قسمت این گندم های تو این خرمن، نه تاش مال مالک، یه سهمش مال، یه عشر مال با. حالا اونا بله اونا خیلی خوب اجازه بدید. بله اونجا گفتیم که حالا میگیم در اینجا میگیم نحوه تعلقش به نحوه اشاعه است. یه عشر از این گندم ها، یه عشر از اینا یعنی مشترک، نصفش یعنی بقیهش، نه عشرش مال مالکه، یه عشرش مال فقیر. اینجا به نحوه شرکت زکات تعلق میگیرد به این علا نحو الاشاعه، با فقیر مشترکند، شریک میشند. در فی کل عرض کنم که اربعین شاد شاتون، اونجا کلی فعل معینه، کیفیت تعلقش یعنی یه دونه از این چلتا، مثل که مثلا من میفروشم به شما از این گندم ها سا این من از صبره، یه سا از صبره، صبره یعنی خرمن، یه ساعه از این صبره رو من میفروشم، شما میشید مالک یه ساعه از این گندم ها، از این خرمه. من تا اون یه سا علل بدل منطبق میشه مصادیقش ساعه از همین خرمه. یکی از اینا انتخابش یا تفکیکش به عهده مالک، مالک یه ساعه از اینا رو جدا میکند میده به فقیر. تعلق به این گرفته منطقه علا نحوه کلی فعل معین، یک سا از مجموع این گندم بود. اینجام سا کلی فعل معین در اینجام داریم در زکات. در زکات هم عرض کنم که در مثل بله همون زکات گوسفند، زکات گوسفند را فرمود یک چهال، یکی از چهل تا، اونم یک کلیه در معین، یه دونه از اینا مساق اون یه دونه، هر کدام از اینا میشه تفکیکش با جدا کردنش به اختیار مالک. پس اون چه ما از روایات استفاده کردیم این است که زکات به این تعلق میگیره و نحوه تعلقش هم یا به نحو اشاعه است مثل در گندم اینها، یا به نحو کلی فعل معین. این اون چه ما استفاده کردیم از روایات و اخبار و اقوال علما اینه.
روایت اینطور نداره که از چهل تا زکات به یکیش تعلق میگیره، یکیش زکات میگیره، به همش تعلق گرفته اونجا موقع جدا کردن
حالا کیفیتش بالاخره اون بله به فرمود فی کل اربعین شاد، در هر چلتای یکیشون مونتا بله کیفیتش، حالا اونو چجور تطبیق میکنن هر اختلاف در اون نده بله فرق نمیکنه. حالا میرسیم بذارید به قلات به انعام میرسیم انشاءالله. اینی که امام فرمود در زکات ابل عرض کنم که فی کل خمس من الابل شات، کدوم یکی از این هاست میتوند به این تعلق بگیره؟ اینه نداره، این باید باشد تا بهش مثلا در فی ما سقط و سما العشر، یه عشر از همین گندما، یه جز از این مجموعه. خب اینجا ما هم چیزی نداریم، شاتی نداریم کناری شطورها، نمیتوند به نحو اشاعه باشه تعلق زکات این یه شات زکات این شطورهاست، نمیتوند شریک بشه فقیر با مالک، چون پنج تا شطورن ما گوسفند نداریم که شریک بشن با هم، و نه به نحو کلی فعل معین. کلی فعل معین هم این است که این کلی مصداقش همین افراد در بیاند. اینجا کلی ما شات بود، فی کل خمسن من الابل شات، این یه شات مصادیق شترها نمیتونن باشه. پس نه میتونیم بگیم در اینجا تعلق به عین گرفته است به نحو تشریک، نمیتونیم بگیم تعلق به عین گرفته است به نحو کلی در معین. پس این چه جور میشه در اینجا؟ در زکات تعلق به عین میگیرد به این دو نحو، علا نحو الاشاعه و شرکه که فقیر با مالک شریکن در ما، یا کلی فی المعین. اینجا هیچ کدومش نمیشه. فی کل خمسن من الابل شات، این شات نه جزء اوناست که شریک بشن با هم دیگه با مالک، نه میتوند به نحو کلی فی المعین، چون فهم اینا شطورن، شاد در بینشون نیست که کلی فعل معین باشه. این اصل اشکال، اشکالم اشکال مهمیست منتها در مقام جواب. جواب اینجا مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در شرح بر اوروشون جواب با انصافن جواب قانع کننده ای داره. فرمود اینجا به نحو تشریک زکات ارز کنم که به نحو شرکت، فقرا با مالک در این شطورها شریک میشه، منتها چه جور؟ نه شریک فل عین، شریک فل مالیه. اینجا مراد از زکات که میگیم فی کل خمسن من الابل شات، نمیخوام بگیم خمسن من الابل به خصوص این، به خصوص این، این یه قیافه شطور، اون یکی اون یکی، ما به خصوصیات این کار نداریم، مالیتشون رو حساب میکنیم. میگیم این پنج تا شطور چقدر ارزش دارن؟ پنج تا شطورن، پنج تا شخصه، شخصیت خارجی دارن، خصوصیات ذاتی دارن، اما ما به اون کاری نداریم، مالیتشون رو میخوام. اینا فرض کنید هر شطوری 100,000 تومان، خب 5 تا شطور 5 تا 100,000 تومان، 500,000 تومان مالیت ایناست. یه شات زکاته، مالیت شات نه خود شات، مالیت شات چقدره؟ بفرمایید 50,000 تومان. به مقدار 50,000 تومان از 500,000 تومان فقیر مالک میشه، پس شریک میشن با هم در مالیت این شطورها، نه در عین خصوصی فردیشون. مراد از اینجا بریم رو حساب مالیت، مالیت خود شطورها و مالیت اون زکات. زکات هم نمیگیم خصوصیت یه شات، قیمتش. وقتی مالیت رو حساب کردیم، مثلا این شطورها 500,000 تومان ارزش دارن، مالیتشون به اندازه 50,000 تومان از این 500,000 تومان مال فقراست، شریک هم هستن با هم دیگه. اگر تمام این شطورها را فروخ، مالیت 50 تا که اون داره اونو فضولی کرده، به یه فضولیست میتونن به هم بزنن. این مطلب ایشون حالا احتیاج به توضیح بیشتری هم داره، انشاءالله توضیحش فردا. صلى الله عليه وسلم.